عدید موارد رو سپاسگزاری میکنم. به اتفاق یکایی که همکارانم که در اجرای این برنامه من رو یاری کردم و تونستیم در این زمینه دیدگاه های خاصی رو مورد توجه قرار بدیم سپاسگزاری میکنم. لحظه های خوبی رو برای یکایکتون آرزو میکنم. نیمروزتون نیک دوستان.
زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
زنان سرزمین من،
زمانی که از نخبه سخن به میون میاد در ذهن ما بخش برگزیده ای از جامعه نقش میبنده که از نظر قابلیت ها یا توانایی ها برتر از دیگر اعضای جامعه هستند. افرادی که به هوش و استعدادشون به مدد تلاش و کوشش خستگی ناپذیر بال و پر داده و تونستن افراد سرآمدی در جامعه باشند. در این قسمت از برنامه زنان سرزمین من با بانوی نخبه به نام طاهره لباف آشنا میشیم که داستان زندگیش میتونه الهام بخش مسیر موفقیت سایر بانوان جامعه باشه. بانوی زاده سال 1330 در شهر اصفهان.
منزلمون کوچه غریبون بود نزدیک بازار و پدر من یه فرد مذهبی مؤمن و روشن بود. خیلی علاقه داشتن به تحصیل بچه‌هاشون و معتقد بودن که اگر آدم از نون شبشم بزنه ولی برای تحصیل بچه ها بذاره ارزش داره. اینه که من دبستانمو که در یه دبستان اسلامی مهدویه بود اون زمان گذروندم. در اون زمان پدرم متوجه شدن که یه دبیرستان اسلامی هم وجود داره، با اینکه در اون زمان اصلا رسم نبود که افراد مذهبی دخترشون رو اجازه دبیرستان رفتن بدن، ولی پدرم میگفتن که تا زمانی که دبیرستان اسلامی باشه من اجازه میدم که تو بری درس بخونی. خیلی علاقه داشتم به رشته ریاضی ولی دبیرستان ما رشته طبیعی رو داشت. به همین دلیل من چهارمو که خوندم، چهار ریاضی رو در دو سه ماه تابستون خوندم و متفرق امتحان دادم. مدرکشو گرفتم، پنجم پنج ریاضی رو خوندم و ششم منتظر بودم که در تابستونش برم دوباره شش ریاضی بخونم و رشته ریاضی ادامه بدم. در اون سال دانشگاه شیراز از دیپلم‌های طبیعی برای رشته ریاضی محض میپذیرفت و من خب چون علاقه بسیار فراوانی به این رشته داشتم، دانشگاه شیراز رشته ریاضی رو زدم و اونجا نفر دوم شدم با دیپلم طبیعی.
بدون شک خداوند به خلق انسانهایی میباله که علارغم مواجهه با سختیها و مشکلات فراوان بر ایمان و باورهای خودشون پابرجا موندن و راه رسیدن به قله های مرتفع موفقیت رو طی میکنن. خانم طاهره لباف یکی از همین انسانهاست که در تلاطم امواج زندگی نه تنها امید خودش رو از دست نمیداد، بلکه در مقابل سختی‌ها مصمم‌تر از گذشته برای رسیدن به آرزوهاش در کنار آرمانی که به اون باور داشت تلاش‌های فراوان کرده. بانویی که به واقع حجت خدا بر زمینه.
دانشگاه شیراز در اون زمان با دانشگاه کنت و پنسیلوانیا مراوده داشت. اساتیدی هم که داشت اساتیدی بودن که بسیار بی‌بندوبار بودن و افراد دانشگاه منو نصیحت هم میکردن از این طرف که تو بالاخره چادرتو بر میداری، تو این محیط نمیتونی دوام بیاری، حالا تا شاخص نشدی، تا انگوش نما نشدی زودتر چادرتو بردار و یه لباس معمولی بپوش اینا که خیلی مشخص نباشی. یه دختر خانومی تو 17 سالگی وارد دانشگاه شده و هر روز که وارد دانشگاه میشه این مسخره میشه، اینو بهش متلک میگن، اینو بهش میگن تو برو توی خونه ها کارگر باش، کارگری بکن، تو رو چه به اومدن دانشگاه. باور کنید اینا کلماتی بود که من هر روز تو دانشگاه شیراز به خصوص سال اول میشنیدم. استادم مرحوم آقای شاه چراغی وقتی برای من نامه می نوشتن می گفتن تو حجت خدایی اونجا، تو اونجا خلاصه حواست باشه، تو داری یه مبارزه الهی می کنی، تو فردا پیش پیغمبر سرفرازی. می دونید این نوع چیزا که من الان یه مسئولیتی دارم، من حجت خدا هستم، من باید اینجا باشم، من باید مبارزه کنم، فردا نگن کسی نمیتونست با چادر مثلا دانشگاه بده. در بین 5000 نفر دانشجوی دانشگاه شیراز من تنها چادری اون دانشگاه بودم.
نخبه‌ای که از دانشگاه اخراج شد، شنیدن چنین جمله‌ای در عصر کنونی دور از ذهنه، اما طاهره لباف علی‌رغم هوش و استعداد بالاش در سایه ناآرامی‌های زمان طاغوت چندین بار از دانشگاه اخراج شد. با وجود اینکه متحمل سختی‌های زیادی شد، اما هرگز از هدف اصلی زندگیش دست نکشید و هر بار قوی‌تر از قبل به مسیرش ادامه داد.
تو دانشگاه شیراز من با یه آقای آشنا شدم که نوه دایی پدرم بود و ایشون مرتب به من میگفت که اگر شما با این استعدادی که داری بری پزشکی، یه پزشک موفق خواهی شد و رشته پزشکی هم ثوابش بیشتره، هم خدمت بیشتری میکنی. بعد از اون یه مقداری من دیگه علاقه من شدم، ولی نه اینکه بتونم، چون خیلی از خون بدم میامد، نه اینکه بتونم رشتم رو کاملا عوض کنم. خلاصه در ترم دوم اعتصابات دانشجویی شروع شد و چون من هم در اعتصابات شرکت کرده بودم و خیلی شاخص بودم، یه نفر چادری امور دانشجویی منو شناخت و برای ترم دوم که رفتم ثبت نام کنم گفت شما دیگه نمیتونی، لیاقت این دانشگاهو نداری، بعد از این دانشگاه بری، به کسی هم حق نداری بگی، اگر بگی از اوین سر در میاری. من دوباره کنکور دادم، سال دوم دانشگاه مشهد پذیرفته شدم. در دانشگاه مشهد رشته علوم پایه رو زدم. رشته علوم پایه به این صورت بود که کل سال اولی رو در دانشگاه مشهد توی رشته علوم پایه قبول شدن، بعد از یک سال وقت انتخاب رشته میکردن، یا رشته های علوم میرفتن یا پزشکی میرفتن یا دندان پزشکی میرفتن، از این مسائل. یه اعتصابی توی دانشگاه مشهد شد که قرار شد دانشجوها شب بمونن اونجا. و من هم جز کسانی بودم که شب توی دانشگاه موندم و همین مسئله باعث شد که شناخته بشم دوباره مور دانشجویی و یه آقایی به اسم آقای دکتر میامی که میگفتن اصلا از طرف سواک اونجا قرار گذاشته شده معاونت دانشجویی دانشگاه، منو خواستن و گفتن که شما دیگه اخراجی، نمیتونی وارد دانشگاه بشی. من سال اول که موندم توی شیراز و دوباره کنکور دادم، وقتی اسمم تو روزنامه در اومد پدر مادرم فهمیدن و بعد پدرم ازم قول گرفتن، گفتم من به تو گفتم پسرها هرچی فعالیت سیاسی بکنن طوری نیست، اما برای دخترها الان خطرناکه، تو فعلا برو درستو بخون بیا بعد هر کاری خواستی بکن. بار دوم که باز اخراج شدم دیگه بیشتر روم نمیشد به پدرم بگم. در دانشگاه اهواز که من رفتم در سال دوم قرار بود که شاه بیاد دانشگاه و یه قسمتی از دانشگاه رو افتتاح کنه و یه عده از دانشجوها رو خواسته بودن که اینا بیان جلوی شاه دست شاه رو ببوسن و ادای احترام کنن. دانشجوی انقلابی از اون طرف تصمیم گرفتن که با حساب خودشون جو دانشگاه رو به هم بزنن و نذارن که این برنامه انجام بپذیره. باز برنامه اعتصاب هم از اتاق ما شروع شد و قرار بود که فردا صبح هیچ کسی نره سر کلاس، همه بیان تو فضای جلوی دانشگاه شرکت کنن و اعتراض خودشون رو به گوش مسئولین دانشگاه برسونن. ما وقتی که فردا رفتیم گارد دانشگاه اومد و چندین بار با بلنگو اعلام کرد که دانشجو متفرق بشید برید سر کلاساتون، گول افراد خرابکار رو نخورین، اینا وابسته هستن، اینا دشمن شما هستن، نمیخوان شما تحصیلات علمی بالا داشته باشید، از این نوع مسائل. ما هم هیچ اعتنایی نکردیم. ردیف های جلو هم همه خانم ها بودن، قرار بود خانم ها باشن، گفتیم که مثلا شاید به خانم ها رحمه بیشتری بکنن، اذیت نکنن اینا. بعد از چند بار که اعلام کرد و تهدید کرد که اگر نرید ما متفرقتون میکنیم و ما باز تکون نخوردیم از جامون، یه دفعه گاز اشکاور پخش کردن و همه چشما سوخت و یه مقدار متفرق شدن. گارد گذاشت دنبال دانشجو و به هر دانشجویی که میرسید با باتوم محکم میزد. از این طرف هم راه دانشجوها رو بسته بودن. پشت دانشگاه یه زمینه کشاورزی بود که از اون طرف ما فرار کردیم. اینو شب پیشش آب داده بودن و کاملا گل شده بود. موقعی که ما فرار میکردیم یه دفعه لنگه کفش من از پام در اومد و وقتی که دلا شدم که کفشمو بپوشم یکی از این گاردیا به من رسید و یه دونه زد تو سر من. این باتومی که خورد تو سر من دیگه من نفهمیدم چی شد. گویا با یکی دوتا دیگه از گاردیا شروع میکنن منو کتک زدن، یعنی باتوم به دست و پا و اینای من زدن که یه چند نفر از پسرای دانشجو میرسن و با اونا درگیر میشن و اینا منو رها میکنن. منو میارن بیمارستان 24 متری که خیابون 24 متری اون موقع بود مثلا شماره 2 گلستان و اونجا من بیهوش بودم تا نزدیک غروب که یه دفعه چشممو باز کردم احساس کردم همه بدنم درد میکنه، احساس کردم سرم مثلا 10 برابر شده، سنگینه، اصلا تکون نمیتونستم بخورم، چشممو نمیتونستم باز کنم و خلاصه یکی دو تا از پسرای دانشجو رو دیدم که به من گفتن که خانم لبا گارد دنبال توه و خلاصه همه جا رفته و به همین دلیل ما تو رو به یه اسم دیگه اینجا بستری کردیم. با انترنا هماهنگی کردن به عنوان مریض مننژیتی، اونم با یه اسم زهرا احمدی منو بستری کردن.
فعالیت های انقلابی خانم لباف که در سال 1352 به صورت آشکارتری ادامه داشت، زندگیش رو وارد مسیر جدیدی کرد، مسیری به نام ازدواج. ازدواجی که هرچند عجیب آغاز شد اما وجود همراهی همفکر موجب شد ایشون بتونن جسورانه تر به سمت هدفشون حرکت کنن.
فراری شدم دیگه تو اون جریان، چون میدونستم گارد دنبالمه. میخواستم برگردم برم اهواز بعد از یک ترم. هیچ محرمی نبود که این پرونده نداشته باشه بتونه با من بیاد اهواز، چون حدس میزدیم که وقتی من برم اهواز بلا فاصله گارد منو میگیره. خلاصه همسرم به پدرم گفته بودن که اگر شما صلاح بدونید ما محرم بشیم، چون صحبت ها رو قبلا کرده بودیم و من توی اهواز یه سری آشناهایی دارم که بتونیم مسئله اینو پیگیری کنیم، و پدرم موافقت کرد. خلاصه عقد ما تلفنی انجام شد. وقتی که محرم شدیم شوهرم به من زنگ زد، آقای مهندس به من زنگ زد و گفتش تبریک میگم، ما دیگه محرم شدیم. همینطوری یعنی من فهمیدم و گفت که طاهره خانم میدونی الان من چی دلم میخواد؟ خیلی ناراحت شدم، دلم خور ریخت. وای من اصلا با این مرد نه آشنام نه چیزی، حالا یعنی چی من دلم چی میخواد اینا؟ گفت واقعا من دلم میخواد که الان دست تو رو میگرفتم، با هم دیگه میرفتیم تو بیابون، رو به قبله میستادیم و به امام زمان قول میدادیم که همه زندگیمون در راه اون حضرت باشه و تا آخرین قطره خونمون برای ظهور اون حضرت تلاش کنه. خب با گفتن این جمله خیلی روحی من عوض شد، خیلی دلگرم شدم و ما امروز عصر محرم شدیم و دو ساعت بعد ایشون با یه دسته گل پاشد اومد خونه ما. ما با قطار رفتیم اهواز. به محضی که من رسیدم دم دانشگاه که میخواستم برم وارد دانشگاه بشم، تا از پله‌ها اومدم پایین اصلا نرفتم طرف گارد، خود گارد اومد جلو، یه ماشین جی پی هم آورده بود و گفت خانم لباس سوار شو. شوهرم هم میخواست سوار بشه، گفتش ایشون همسر منه. گفت باشه برو کنار ببینم. منو تنهایی سوار کردن و بردن، چشمامو بستن بردن توی خونه. تو اون خونه چشمامو باز کردم، من نمیدونستم اینجا کجاست چیه، و اون جریان بازجوییم شروع شد. یکی از کارهایی که اولش کردن این بود که مثلا منو گذاشتن توی اتاق، رفتن تا دو ساعت بعد. من انقدر وحشت کردم، اصلا تپش قلب گرفتم، گفتم خدای اینجا کجاست، حالا چی کار میکنن؟ بعد از دو ساعت یک کسی اومد، یه آقای خیلی خشن بدجور، شروع کرد که به من یکی دوتا چک زد، گفت پلو مرغ پونززاری خوردین اینطوری خار شدین دیگه، یه چند تا فحش داد. و من اون لحظه برای اولین بار این که میگن برق از چشمش پرید، واقعا یه برق جلوی چشم من از این چک اومد، افتادم زمین و خلاصه هیچی نگفتم، پاشدم نشستم و بعد یه ورقه آوردن، گفتن که مشخصاتتو بنویس و بگو که مثلا کجا بودی و چی کار کردی اینا. نوشتم اینو، باز یک ساعت و نیم منو تنها گذاشت، یعنی 18.5 ساعت بازجویی من طول کشید با همین زجری که به من میدادن.
دوران پرفراز و نشیب تحصیل طاهره لباف به همین جا ختم نشد. پس از اتمام دوران علوم پایه و عزیمت به تهران به عنوان یکی از دانشجویان ممتاز، دوره بالینی خودش رو در بیمارستان فیروزگر تهران گذروند. اما همچنان به دلیل فعالیت‌های انقلابی و برگزاری کلاس‌های اعتقادی در سال 1355 مجدد تحت تعقیب ساواک قرار گرفت و در نهایت در سال 1357 همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان پزشک عمومی فارغ التحصیل شد.
من بعد از اون دستگیری یه ترم خوندم و چون از سال سوم نفرات اولو به تهران اعزام می کردم و منم جز نفرات اول دانشگاه بودم، اومدم تهران، بقیه درسم رو در بیمارستان فیروزگر ادامه دادم، یعنی دوره بالینیم رو در بیمارستان فیروزگر گذراندم. در تهران تهران من توی بیمارستان بودم، یکی از پزشکا که مسئول دانشجویانی بود که از اهواز اومده بود منو صدا کرد و گفت که خانم لباف، اگر شما اعلامیه رساله چیزی از آقای خمینی دارید اینا رو سعی کنید که نابودش کنید و به درست بچسب به طور غیر مستقیم. بعد گفت که اومدن از من راجع به تو سوال کردن. خب من فهمیدم که سواق بوده که اومده مسئله رو پیگیری میکرده. بعد با همسرم تماس گرفتم، قرار شد که بریم این کتابا رو جا به جاش کنیم. کتابای زیادی بود، کتابای حضرت امام بود، کتابای آقای هاشمی نژاد بود. رفتیم یه مقدارشو جا به جا کردیم، جاسازی کردیم، یه مقدارشو از خانه دادیم بیرون، یه شمیدون خونه یکی از دوستای آقای مهندس. و بعد از ظهر من کلاس داشتم، رفتم که برم خونه، دیدم که صاحب خونه ما که خانم بسیار خوب و محترم بود اومد دم بیمارستان و گفت که ریختن از سواک خونتون و خونتون رو دیدن و یه مقدار کتاب و اینو چیزا رو برداشتن. این اطلاعی که به ما داد ما فهمیدیم که اومدن و بالاخره این تحقیق کردن. از اونجا دیگه من و همسرم فراری شدیم، دیگه نرفتیم خونه. بعد پدرم یه بچی رو در اختیار ما گذاشتن و گفتن که شما بهتره که از ایران خارج بشید، چون بالاخره تو ایران هر جوری که باشه شما رو میگیرن و مشکل پیدا میکنه. خلاصه ما از طریق دوستان به عنوان عمره رفتیم، یه عمره رفتیم و از اونجا رفتیم مصر و از اونجا بعد رفتیم فرانسه و یه عده از دوستای آقای مهندس تو فرانسه تحصیل میکردن، مدت اونجا بودیم و بعد رفتیم انگلیس. و وقتی که برگشتیم دیگه خیلی مسائل انقلاب دیگه نزدیک شد، تو بخبوهه همون مسائل قیطری و نماز جمعه قیطری و تا آقای مفتح داشتن و اینها بود که یادم میاد چند روز بعد از اینکه اومدیم توی نماز جمعه آقای مفتح تو نماز عید فطر شرکت کردیم و از اونجا به بعد دیگه اعتصابا شروع شد و تو اعتصابا شرکت کردیم تا انقلاب شد.
طاهره لباف در سال 1360 در رشته جراحی زنان و زایمان پذیرفته شد و در سال 64 موفق شد دانشنامه تخصصی خود را به عنوان جراحی زنان و زایمان و نازایی از دانشگاه شهید بهشتی دریافت کنه. خانم دکتر طاهره لباف که اکنون از پزشکان حاذق و یکی از سرآمدترین متخصصین زنان و زایمان در کشور هستند، علاوه بر تدریس در دانشگاه‌های پزشکی 8 سال ریاست دانشگاه علوم پزشکی فاطمیه قم را هم بر عهده داشتند و همچنان دست از فعالیت نکشیدند و در کنار طبابت به عنوان سخنران و پژوهشگر در کرسی علمی کشور فعالیت مستمر دارد.
خانم رضایی یه اسم درست حسابی بذاری. ببین چون اسم هم تو شخصیت فرد اثر داره، هم بعدها وقتی که صداش میکنی یاد اون کسی که به اسمش گذاشته میفته. خب خیلی مهمه. حالا برو اون صفحه 120شو بخون، بعد مذاکره میکنیم. خامه امیر مهدی با تربت امام حسین بار می‌داریم که انشاءالله از یاوران امام زمان و محبین اهل بیت باشه. مبارکش باشه انشاءالله.
چند سال پیش یه مریضی رو داشتم میزوندم که خیلی ناآرومی میکرد و همسرشم پشت در خیلی پریشون و به هم ریخته بود، رنگ روی پریده، مضطرب، ناراحت. بعد رفتم بهش گفتم ببین عزیزم، چه دفعه اولت خانمت داره میزار، چرا انقدر ناراحتی؟ خدا کمک میکنه، این طبیعیه فلان اینا. گفت شما چرا انقدر بیخیالی؟ گفتم میدونی چرا؟ برای این که من دفعه اولم نیست، من 22 ساله که دارم این کارو میکنم. برکش بود نخوان دکتر، حساب خوب دستت نیست، 25 ساله چون من 25 سالمه منو تو زاوندی.
خانم
خانم دکتر طاهره لباف با وجود مشقت‌های تحصیل و اشتغال هرگز زن بودن خودشون رو فراموش نکردن و معتقدن ازدواج و فرزندآوری یک تکلیفه که اگر به درستی انجام بپذیره جامعه رو به پیشرفت‌های همه جانبه حرکت خواهد داد. ایشون که پزشک تولد بالغ بر 22,000 نوزادن، از ثمره‌های زندگی مشترکشون فرزندان خودشون میگن.
دو تا از بچه‌هام پزشکن و همسر پسر اول من ایشون دندان پزشکه و خودشم حافظ کل قرآنه. پسر دومم پزشکه و باز همسرش هم پزشکه و داره تخصص زنانو میخونه. پسر سومم محمد الان روحانیه که پای 16 حوزه است و مدرس حوزه است و پسر چهارمم در مقطع دکترای ارتباطات و همسرش هم داره کارشناسی ارشد مطالعات زنانو میخونه. پسر پنجمم هم مهندسی صنایع خونده و دخترم هم که بچه آخرمه در ترم ششم پزشکی داره درس میخونه.
سرزمین من ایران زنانی را در خود پرورش داده است که توانستند جهان را به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنند، زنانی که شاید کمتر از آنها شنیده ایم و گفته ایم، اما جای جای این خاک مهرپرور مهد زندگی زنان و دخترانی بوده که با دستهای توانای خود کارهای بزرگی انجام دادند و در تاریخ این مرز و بوم ماندگار شدند. این گونه‌اند زنان سرزمین من.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی از خاوران خیزد، فریاد انسان ها از نای جان خیزد، اعلام طوفان ها از هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
در حدیث شریف رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که اگر مسلمی فریاد بزند یا للمسلمین و اجابت نکنند از او، مسلم نیستند اونها. و من از اینجا فریاد میکنم یا للمسلمین، ای مسلمان های جهان، به داد اسلام برسید، به داد مظلومینی که در فشار قدرت های بزرگ هستند برسید، به داد این بچه های پوچکی که مادرها و پدرهای خودشون را از دست داده اند برسید، به داد این کشورهایی که مورد هجوم ابرقدرت‌ها واقع شدند برسید، به داد خودتون برسید، به داد ملت‌های خودتون برسید. ای مسلمان‌های جهان، قدرت‌های بزرگ دارند با حیله‌گری‌هایی که دارند و با تبلیغاتی که دارند و با کسانی که وابسته به اونهاست در داخل کشورهای اسلامی، بر همه چیز اسلام سلطه پیدا می کنند و پیدا کردن. اسلام را دریابید ای مسلمان های جهان.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
دشمن
سنگر به سنگر، جان به کف، آماده جنگی.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو